کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر دوشنبه شما بخیر باشه.
خیلی متشکر، روز شما هم بخیر. منم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، عذر میخوام بابت روز جمعه که اینجا خیلی شلوغ شد و کتابخونی ما اونجور که باید و شاید نشد. امروز امیدوارم این اتفاق پیش نیاد. با اجازه من ادامه میدم داستان مفصل دونکیشوت رو. رسیدیم به فصل 34، صفحات آخرش بودیم، در دنباله داستان کنجکاو بی تدبیر.
بله.
با اجازه.
خواهش میکنم.
کامی پس از خاتمه این سخنان با چستی و نیروی باور نکردنی با شمشیر آخته به لوتر حمله برد و به ظاهر چنان مصمم به فرو کردن شمشیر به قلب او بود که جوان تقریبا به شک افتاد از اینکه آیا این تظاهرات تسلعی است یا واقعی، و ناگزیر شد برای احتراز از ضرباتی که کامی به او وارد می آورد از مهارت و نیروی خود استفاده کند. کامی نقش عجیب خود را با چنان شوری ایفا می کرد که برای آنکه بیش از بیش رنگ واقعیت به آن بدهد خواست تا آن را با خون خیش نیز رنگین کند. این بود که چون دید واقعا نمیتواند به لوتر دست یابد، یا چون این جلوه داد که نمیتواند، فریاد برآورد که اکنون که تقدیر نمیخواهد من آرزوی موجه خیش را برآورم، مانع از این نمیتواند شد که لااقل نیمی از آن را برآورم. و در آن دم که تلاش میکرد تا شمشیر را از دست لوتر که از او گرفته بود بیرون بیاورد، نوک آن را به سوی خیش گردانید و به جایی از بدن خود که شمشیر نمیتوانست عمیقاً در آن فرو رود هدایت کرد، یعنی نوک شمشیر را در بالای پستان چپ نزدیک شانه فرو برد. سپس خود را همچون کسی که از هوش رفته باشد بر زمین انداخت. لوتر و لئونلا از دیدن این واقعه متعجب و متوحش شدند و چون کامی را نقش بر زمین و آغشته به خون خود دیدند، نمی دانستند چه تصوری درباره آن بکنند. لوتر که از خود بی خود شده و از نفس افتاده بود، دوید تا شمشیر را از دست کامی بیرون آورد. ولی همین که دید زخم جزئی است، تشویش از دل به در کرد و بار دیگر بر مهارت و فراست کامی زیبا آفرین گفت. از آن سو لوتر کند ناله و شیونی حزین و ممتد بر جسد کامی آغاز کرد، چنان که گفتی که او به راستی مرده است و بنای لعن و نفرین نه تنها به خود بلکه به کسی نیست که از ابتدا باعث این فاجعه شده بود گذاشت. لوتر چون می دانست که رفیقش آنسلم به او گوش می دهد، سخنانی بر زبان می راند که هر کس می شنید دلش بر احوال او بیش از کامی می سوخت، ولو باور میکرد که کامی مرده است. لئونلا که جسد بانوی خود را در بغل گرفته بود، آن را روی تخت خواب گذاشت و به لوتر التماس کرد که برود و کسی را پیدا کند تا زخم او را محرمانه ببندد. همچنین از لوتر میپرسید که اگر پیش از بهبود زخم اربابش از سفر بازگردد و از ماجرا جویا شود، چه جوابی باید به او داد. لوتر گفت که چون فکرش آماده برای اظهار نظر صاحبی نیست، او هر چه می‌خواهد به ارباب خود بگوید. فقط به گفته افزود که لئونلا سعی کند خون زخم را بند بیاورد، اما خود او به جایی خواهد رفت که دیگر کسی نتواند او را ببیند. آنگاه لوتر در حینی که ابراز تأثر و تأسف فراوان می‌کرد، به شتاب از خانه بیرون رفت. وی همین که خود را تنها یافت و دریافت که کسی او را نمی بیند، چندان از کاردانی کامی و از بازی عالی لئونلا متعجب شد که 10-12 بار در هوا علامت صلیب کشید و به نظر می آورد که آنسلم چقدر باید آسود خاطر شده باشد از اینکه زنی دارد که از هر جهت تالی پورچیا است و در آتش این اشتیاق می سوخت که هرچه زودتر آنسلم را باز ببیند تا برای حقیقتی که چنین زیرکان استتار شده و دروغی که به شیوه ای چنین تصور ناپذیر آراسته شده بود با هم جشنی برپا کنند. پانویس: پورچینا دختر کاتون و زن مارکوس بروتوس سردار رومی که چون پس از جنگ فیلیپ از مرگ شوهر خود با خبر شد چندان زغال افروخته خورد تا مرد. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. در این اثنا لئونلا مشغول بند آوردن خون مختصری بود که از جراحت بانویش می رفت، خونی چندان اندک که فقط رنگی به روی و ریای آن زن مکار می داد. وی پس از آن که زخم را با اندکی شراب شستشو داد، به بستن آن به نحوی که می توانست پرداخت و در تمام مدتی که زخمبندی به طول انجامید به تکرار سخنانی پرداخت که بیان که نیاز به گفته های دیگری باشد، کافی بود آنسلم را قانع کند که کامی مظهر زنده عصمت و تقواست. مزید بر گفته های لئونلا سخنان کامی بود که خود را به بیغیرتی متهم می کرد، چون در آن لحظه که از هر وقتی لازم تر بود آنقدر دل نداشته است که به حیات خود که از آن نفرت داشت خاتمه بدهد. ضمناً از ندیمه خود نظر می خواست که آیا باید همه ما وقع را برای شوهر عزیزش حکایت کند یا نه، ولی لئونلا به او توصیه کرد که از این خیال باطل درگذرد، چون او را در این محضور خواهد گذاشت که انتقام خود را از لوتر بگیرد و این کاری است که جز از راه به خطر انداختن جان خود او عملی نیست. و به او گفت که زن خوب نه تنها باید از ایجاد موجبات جنگ و نزاع برای شوهر خود اجتناب کند، بلکه باید تا میتواند او را از آن مخاطرات در امان بدارد. کامی جواب داد که این نظر را کاملا میپسندد و از آن پیروی خواهد کرد، ولی به هر حال لازم است عذری برای زخم سینه‌اش که ممکن است از چشم آنسلم پنهان نماند پیدا کند. لئونلا در جواب این سخن گفت که از گفتن دروغ ولو مصلحت‌آمیز عاجز است. کامی گفت: اگر من خود میتوانم دروغ بگویم، من ولو پای جانم در میان باشد جرأت ندارم دروغی بسازم یا دروغی را تایید کنم. ما اگر نتوانیم راهی برای نجات از این مخبث پیدا کنیم، حقیقت را بی پرده به او بگوییم بهتر از این است که بگذاریم مچمان در دروغ گفتن گیر بیفتد. لئونلا گفت: خانم، اینقدر قصه مخورید. من از حالا تا فردا درباره جواب مناسبی که باید به او بدهیم فکر خواهم کرد. شاید هم چون زخم در جایی واقع است که به چشم نمی آید بتوانیم آن را پنهان کنیم و نگذاریم کسی متوجه شود، و خداوند به کرم خود ما را در اجرای نیت خیرمان موفق دارد. فعلاً ای بانوی من، آرام بگیرید و بکوشید سر و وضعتان را درست کنید تا ارباب من شما را به این حال منقلب نبیند. بقیه کارها را به مراقبت من و به عنایت خداوند که همواره پشتیبان یات خیر است واگذار کنید. آنسلم چنان که به خوبی میتوان حد زد با دقت بی اندازه‌ای به این سخنان گوش داده و نمایش تراژدی مرگ شرافت خود را تماشا کرده بود، نمایشی که قهرمانان آن نقش خود را چنان طبیعی و واقعی بازی کرده بودند که گفتی حقیقتا همانند می نمایند. ببخشید من این جمله رو دوباره می خونم. نمایشی که قهرمانان آن نقش خود را چنان طبیعی و واقعی بازی کرده بودند که گفتی حقیقتاً همانند که می نمایند. پانویس از دکتر باردن: رودریگز مارن منتقد اسپانیایی خونسردی و بی‌حسی فوق‌العاده آنسلم را تذکر می‌دهد که چگونه در هیچ یک از لحظات این صحنه پرهیجان خود را نشان نمی‌دهد و دخالت نمی‌کند. ادامه داستان: او با بی‌صبری تمام منتظر فرارسیدن شب بود تا فرصتی بیابد و از کمینگاه خود بیرون آید و به دیدار دوست عالی قدرش لوتر بشتابد، تا هر دو متفقاً از جواهری که آنسلم در آزمایش شرافت زنش یافته بود به هم تبریک بگویند. دو بازیگر صحنه این فرصت مناسب برای بیرون آمدن را نصیب آنسلم کردند و او با استفاده از آن فرصت بلافاصله به خانه لوتر شتافت. آنسلم لوتر را در خانه یافت و شرح این که چقدر بوسه بر سر و روی او زد و چه چیزها درباره سعادت خود گفت و چه تمجیدها که از کامی کرد، آنگونه که سزد از کسی بر نیاید. لوتر بیان که بتواند کمترین نشانی از شادی بر چهره خود ظاهر سازد، به سخنان او گوش می داد، زیرا وجدانش آگاه بود که رفیقش در چه اشتباهی است و او را سرزنش می کرد که چرا شرافت دوستش را جریه دار کرده است. آنسلم خوب متوجه بود که لوتر شادی او را با شادی پاسخ نمی دهد، لیکن سردی رفیقش را حمل بر این می کرد که کامی را سخت مجروح به جا گذاشته و خود باعث رنج و آزار او شده است. بنابراین ضمن سخنان بسیار به لوتر گفت که به هیچ وجه نگران حادثه کامی نباشد و بداند که زخم او حتما خفیف است، چون او با ندیمه‌اش قرار گذاشتند که زخم را از وی پنهان بدارند. سپس به گفته افزود: رفیق، پس تو در این باره بیمی به دل راه مده. تو تنها کاری که باید بکنی این است که در شادی من شریک شوی، چون با وساطت و مهارت توست که من خود را در اوج سعادتی می‌بینم که آرزوی آن را به دل داشتم. من می‌خواهم از این پس همه اوقات فراغتم را جز به سرودن شعر در وصف کامی نگذرانم، تا شهرتی جاودانی در خاطره قرون و اعصار آینده به او ببخشم. لوتر تصمیم نیکوی رفیق خود را بسیار ستود و قول داد که او نیز به سهم خود در پی ریختن کاخ بلند آوازه افتخار زنش به او کمک کند. پس از این ماجرا آنسلم شوهری شد که در این دنیا کسی را به آن شیرین کاری فریب نداده بودند. خود او دست کسی را می گرفت و به خانه خیش می برد که به گمانش اسباب افتخار اوست، حالان که اسباب بی آبرویی بود، و کامی این شخص را با چهره اخمو ولی با دلی ذوق زده می پذیرفت. این دقلبازی تا چندی پایید، ولی بالاخره پس از چند ماه زمانه نقش دیگری برآورد. خیانتی که تا به آن دم پنهان مانده بود برملا شد و آنسلم بهای کنجکاوی بی احتیاطانه خود را با جان خیش پرداخت. فصل 35، در باب نبرد مخوفی که دون کیشوت با مشکهای شراب سرخ کرد و در باب اینکه داستان کنجکاو بی تدبیر به کجا انجامید. از قرائت داستان کنجکاو بی تدبیر بیش از چند صفحه نمانده بود که ناگاه از انباری که دون کیشوت در آن خوابیده بود، سانکو پانزا سراسیمه بیرون پرید و از بیخ گلو فریاد زنان می گفت: آی حضرات، به کمک بشتابید. ارباب من در مخوفترین و خونینترین جنگ هایی که من هرگز به چشم ندیدم درگیر شده است. سبحان الله، به خدا ارباب چنان ضربتی بران دیو دشمن شاه دخت میکو میکونا زده که سر او را از محاذات شانه پرانده است، چنان که گویی شلغم بوده است. کشیش دست از قرائت داستان برداشت و گفت: چه میگویی برادر؟ مگر عقلت را از دست داده ای؟ چگونه چون این چیزی ممکن است؟ چون آن دیو در 2000 میلی اینجاست. در این اثنا صدای مهیبی از خوابگاه دونکیشوت به گوش رسید و پشت سر آن صدای خود او می آمد که فریاد می زد: بایست ای نابکار، بایست ای راه زن، ای دزد سرگردنه، خوب گیرت آوردم. از آن قمعت هم هیچ کاری ساخته نیست. پس از آن صدای برخورد شمشیر با در و دیوار به گوش رسید. سانکو پانزا باز گفت: حضرات، وقت آن نیست که دست روی دست بگذارید و گوش به در بایستید. زود داخل شوید و جنگجویان را از هم جدا کنید، یا به ارباب من یاری دهید، هرچند دیگر نیازی به کمک شما نیست و بیشک آن دیو از سایه مرده است و دارد حساب زندگی تباه خود را به خدا پس می دهد. چون من به دو چشم خود دیدم که خون بر زمین می ریخت و سر دیو به گوشه افتاده بود. اما چه کله گنده‌ای، باور کنید به قدر یک مشک شراب گنده بود. کاروان سرادار داد زد که ای وای، حلق‌آویزم کنند اگر این دونکیشوت یا دون زهرمار با شمشیر به یکی از مشک‌های شراب سرخی که در ردیف بالای سر تخت خوابش چیده‌ام نزده و آن را سوراخ نکرده باشد. و حتما آنچه این مردک خون می‌نامد شرابی است که از آن مشک می‌ریزد. پس از ادای این کلمات به شتاب به سوی انبار دوید و دیگران نیز در پی او روان شدند و دونکیشوت را در عجیب ترین وضع ممکن یافتند. او فقط پیراهنی در برداشت که دامنش چندان بلند نبود، به طوری که از جلو فقط تا نیمی از ران او را می پوشانید و از عقب 6 انگشت هم کوتاه‌تر بود. ساقهایش دراز و خشکیده و پشمالو و تقریبا کثیف بود. شب کلاهی کوچک و سرخ رنگ بر سر داشت که مدتها چربی و کثافات سر کاروانسرادار را به خود گرفته بود. به بازوی چپش همان لحاف کاروانسرا پیچیده بود که سانکو به علتی که فقط خودش می دانست از آن نفرت داشت و با دست راستش شمشیر برهنه‌ای را گرفته بود که آن را به هر طرف می گردانید و ضرباتی افقی و قائم وارد می آورد و در ضمن سخنانی نیز بر زبان میراند. گفتی واقعا با دیوی که دشمن اوست در نبرد است. حسن کار در این بود که چشمان دونکیشوت بسته بود، چون او در خواب بود و در خواب با دیو می جنگید. خیال حادثه‌ای که به مقابله آن می شتافت چنان در مغزش اثر گذاشته بود که در خواب می دید که به کشور میکو میکون رسیده و با دشمن خود در آویخته است. بدین جهت به تصور اینکه به دیو شمشیر میزند چندان شمشیر به مشک‌های شراب زده بود که تمام اتاق از شراب مالامال بود. وقتی کاروان سرادار این زایعه را دید دستخوش چنان خشمی گردید که با مشت‌های گره کرده به دونکیشوت حمله برد و چندان او را به باد مشت و لگد گرفت که اگر کاردینو و کشیش پهلوان را از چنگ او بیرون نیاورده بودند به ماجرای جنگ با دیو خاتمه داده بود. ملوصف با وجود این باران مشت و لگد پهلوان بیچاره بیدار نمی شد. ناچار در لاک دیگی بزرگ پر از آب سرد از چاه کشید و آن را یک دفعه بر سر او ریخت. آنگاه دونکیشوت بیدار شد، ولی نه چندان که کاملا متوجه موقعیت خود شود. دروته که لباس دونکیشوت را چندان سبک و کوتاه دید نخواست داخل اتاق شود تا در نبرد مدافع خود با دشمنش حضور پیدا کند. و اما سانکو 4 دست و پا راه می رفت و در تمام گوشه های اتاق به دنبال سر بریده دیو می گشت. چون موفق به یافتن آن نشد گفت: من خوب می دانستم که در این خانه لعنتی همه چیز جادو شده است. دفعه قبل در همین مکان که اکنون هستم یک عالم به من مشت و لگد زدند بیان که من بفهمم چه کسی مرا میزد یا بتوانم کسی را ببینم. حالا هم که این سر لعنتی غیبش زده است و حالا که من با دو چشم خود دیدم که سر بریده شده بود و از تن بی سر خون مثل چشمه فواره میزد. تارم و سرادار فریاد زد که ای دشمن خدا و قدیسین، از کدام خون و کدام چشم صحبت میکنی؟ ای مردک رزل، مگر نمیبینی چشم خونی که تو میگویی به جز مشکهای دریده من و شراب سرخی که در اتاق موج میزند چیز دیگری نیست؟ خدا کند روح آن ملعون را هم که این مشکها را سوراخ کرده است در قعر جهنم قوطه‌ور ببینم. سانکو گفت من این حرفا را نمی فهمم. فقط می دانم که اگر این سر بریده پیدا نشود، کنت نشینی که باید به من برسد مثل نمک در آب حل می شود. وعده های دونکی شد به قدری مغز سانکو را خراب کرده بود که حال او در بیداری بدتر از حال اربابش در خواب بود. کارمان سرادار وقتی خونسردی مهتر را در قبال آن همه خسارات وارده به دست ارباب او میدید، خون خونش را میخورد و سوگند یاد میکرد که دیگر این بار مثل دفعه قبل که ارباب و مهتر بدون پرداخت حساب رفته بودند نخواهد بود و اکنون دیگر امتیازات پهلوانی ایشان به کارشان نخواهد آمد و ایشان را از پرداخت مجموع بدهی هر بار معاف نخواهد کرد، به طوری که حتی خرج دوختن و اصل کردن پوست بزها را نیز از ایشان خواهد گرفت. کشیش دست دونکیشوت را گرفته بود و پهلوان که گمان میکرد به ماجرای دیو پایان داده و اکنون در حضور شاهزاده خانم میکو میکونا ایستاده است، در برابر کشیش به زانو در آمد و چنین گفت: از امروز ای بانوی والا و زیبا، می توانید در امن و امان به سر برید و از گزند این دشمن بدگوهر هراس به دل راه ندهید و نیز از هم امروز ذمه من از قولی که به شما داده بودم بریست، چون به یاری خدا و به عنایت کسی که من به خاطر او زنده ام و نفس می کشم به قول خود وفا کردم. سانکو همین که این سخنان را شنید بانگ برآورد که نگفتم؟ ها، خیال کردید من مست بودم؟ حالا ببینید دیگر، مگر اربابم دیو را در نمک نینداخته است؟ به حمدالله که زاو زایید و کنتنشین من به دنیا آمد. که بود که از این دریوری های این دو دیوانه یعنی ارباب و مهتر از خنده رودبر نشود، لذا همه قاه قاه می خندیدند به جز کارمان سرادار که اگر کاردش هم می زدند خونش در نمی آمد. عاقبت کشیش و دلاک و کاردینو آنقدر زحمت کشیدند تا توانستند دونکیشوت را دوباره در رخت خواب خود بخوابانند و او مثل کسی که از فرط خستگی از پا در آمده باشد باز به خواب رفت. یاران دونکیشوت را گذاشتند تا بخوابد و خود به جلوه دروازه کاروانسرا برگشتند تا سانکو پانزا را که نتوانسته بود سر بریده دیو را پیدا کند دلداری دهند. لیکن برای آرام کردن کارمان سرادار که از ضایعه مشکهای شرابش به عزا نشسته بود زحمت بیشتری کشیدند. زن کارمان سرادار نیز نعره می زد و با حرکات سر و دست می گفت نفرین بران ساعتی که این پهلوان سرگردان ملعون قدم به خانه من گذاشت و این همه به ما ضرر زد. دفعه پیش رفت و حساب مخارج یک شب توقف و شام و تخت خواب و کاه و جو برای اسب خود و خر مهترش را نپرداخت به عذر اینکه پهلوان سرگردان است. خداوند او و همه ماجراجویانی را که در این دنیا هستند به ماجرای بدتری گرفتار کند و می گفت که موظف به پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای نیست، چون در قوانین پهلوانان سرگردان چنین نوشتند. حالا این یکی قوز والا قوز را ببین که دم گاو مرا برداشته و پس از آن که نصف پشمش را ریخته آن را پس آورده است، اما دیگر به درد آن کاری که شوهرم میخواست نمیخورد. آقا هم برای این که شیرین کاریش را تمام کند مشکهای مرا میدرد و شرابهای مرا میریزد. خدا کند خون خودش را هم همینطوری بریزند. اما قسم به استخوان‌های پدرم و قسم به روح جاودان جدم این بار دیگر خیال نکند اگر بدهی خود را تا دینار آخر نپردازد میگذارم از اینجا بیرون برود. در غیر این صورت قسم به خدا اسم من این نیست که حالا هست و دختر پدری که مرا به جهان آورده است نخواهم بود. ماری تورن کلفت خانه نیز سخنان خشمالود بانوی خود را تکرار می کرد. تنها دختر کاروانسرادار بود که چیزی نمی گفت و گاه گاه لبخند می زد. عاقبت کشیش این طوفان را فرو نشانید و قول داد که ضایعات وارده را از مشک دریده گرفته تا شراب ریخته جبران کنند و به خصوص خسارت دومگاوی را که زن کاروانسرادار آن همه به خاطر آن سر و صدا می کرد ترمیم نماید. دروته نیز سانکو پانزا را تسلی داد و به او گفت که چون ظاهراً راست است که اربابش سر از تن دیو جدا کرده است، قول می دهد که به محض استقرار بی درد سر در کشور خود بهترین کنت نشین های آن را به وی تفویض کند. این وعده سانکو را تسکین بخشید و او از شاهزاده خانم تقاضا کرد به یقین باور کند که او به چشم خود سر بریده دیو را دیده است. نشان به این نشان که دیو را ریشی بوده است تا کمر و اگر سر او به دست نیامده است از این جهت است که در این کاروانسرا هر کاری به قوه سحر و جادو انجام می‌گیرد، چنان که دفعه قبل وقتی در این کاروانسرا سکونت داشته این حقیقت را با تن خود آزموده است. دروته در جواب گفت که حرف او را به هیچ تکلف باور می‌کند، لذا غم و اندوه به دل راه ندهد چون همه چیز به دلخواه او درست خواهد شد. وقتی آرامش برقرار شد و همه خرسند گردیدند، کشیش خواست چند صفحه‌ای را که از داستان مانده بود بخواند. از قضا کاردینو و دروته و سایر یاران همین خواهش را از وی کردند، لذا کشیش برای خوشایند ایشان و به خاطر لذتی که خود از قرائت آن داستان می برد چنین به خواندن ادامه داد. خب آقای حمید، اجازه بدید اینجا قطع کنیم امروز. بقیه ماجرا و ادامه داستان که کشیش می خونه رو بذاریم برای فردا سه‌شنبه.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
ممنونم، متشکر، روزتون خوش. خدا
روز شما بخیر، امیدوارم خیلی زود حالتون بهتر بشه.
ممنونم. آره دیگه این سرماخوردگی خیلی بده، اصلا نفس نمیشی کشید. با اجازه،
قربون شما، موفق باشین. خدا نگهدار.